أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعای ندبه دعای گریه است، دعای ناله، دعای حسرت، خلاصه دعای گریه است. این انسانی که دعای ندبه میخونه بیشتر از همه چیز گریه میکنه، بیشتر از همه چیز ناراحتیشو ابراز میکنه. اما خب ما تون در این جلسات درباره این موضوع صحبت میکنیم که هدف از ظهور بحث توحیده. این جزء اهداف اصلی ظهور هست، اصلی ترین هدف ظهور هست. اصلا اصلی ترین هدف خلقت همین هست. خدای تعالی که انسانها رو خلق کرد اصلا قرار بر این داشت که یک جوری خودش رو و وحدانیت خودش رو بر عالمیان بشناسانه. کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. من یک گنج پنهانی بودم، خواستم معرفی بشم، به تعبیر من خواستم شناخته بشم، مخلوقات رو خلق کردم که منو بشناسن، شناخته بشم. یعنی اصل توحید همین بوده. پیغمبرها رو هم که خدای تعالی مبعوث فرموده برای تنظیم فرمان مخلوقات اینا رو خلق کرده که اینا رو از افراط و تفرید درباره خدا باز دارن، نگهشون دارن، درست تربیتشون کنن. هر خدایی رو اینا نپرستن، هر جوری درباره خدا اعتقاد نداشته باشن، چون اعتقاد به خدا جزء فطریاته، یعنی در فطرت انسان نیاز به خدا در عالم ارواح تعبیه شده در روح انسان. تو دنیا که میاد انسان مایل هست که بپرسته یک موجود برتر رو. انبیا اومدن اینو تنظیمش کردن، یعنی برای تنظیم اومده. یعنی توحید خلاصه جزء اهداف اصلی همه پیغمبرها بوده و اصلا جزء اهداف خدای تعالی از خلقت انسان بوده. خب منظورمون این که در این جلسات ما این مطلب رو میخوام ثابت کنیم و در حول این مطلب میخوام صحبت کنیم که حالا که امام هست ارواحنا فدا در غیبت هستن، ما در فراق ایشان مثلا گریه میکنیم، گریه ما برای چیه؟ یعنی آیا گریه ما منطبق با اون هدفی است که خدا انبیا و اوصیا رو خلق کرده، یا نه ما بر یه چیز دیگری داریم گریه میکنیم و قرار بوده بر چیز دیگری گریه بکنیم؟ خلاصه به تعبیر عامیانه ما زیر چتر کی داریم سینه میزنیم؟ چون ببینید گریه به طور مطلق حساب کنیم ارزشی نداره. به طور مطلق گریه به طور مطلق ارزش نداره، چون ممکنه یه وقتی گریه از روی ریا باشه، انسان ریا میکنه گریه میکنه. برادران یوسف، برادرشون یوسف انداختن توی چاه و جا او اشاعن اباهم یبکو. خدا تو قرآن میگه سوره یوسف، آمدن پیش پدرشون شب گریه میکردن، به تعبیر ما مثل ابر بهار میگریستن از اینکه برادرشون رو گرگ خورده. حالا نخورده بود، خودشون انداخته بودنش توی چاه، ولی گریه میکردن. حضرت یعقوب که باور نکرد، ایشون پیغمبر نبیه، شک کرد به کارشون، اقلن بگیم شک کرد. ولی اگه کسی دیگری بود، افراد دیگه، همه قبول میکردن. آقا اینا با این حالت گریه میکردن. مثلا که گریه کردن خودش به تنهایی ارزشمند نیست. گریه مطلق که انسان بی خودی همه جور گریه بکنه، این مگر متعلق چیزی باشه که ارزشمند بشه؟ خب بعضی وقتا انسان دستش لای گیره گیر میکنه، فشار بهش میاد، گریهش میگیره، این ارزشمند نیست. عمر سعد لعنت الله علیه روز عاشورا، اون لحظات آخر که بی بی زینب کبرا از بالای تل زینبیه، چه صحنه ای رو دید که حضرت در گودال افتادن و عده‌ای اطراف حضرت رو محاصره کردن. بی بی زینب کبرا خودش رو رسون به عمر سعد. عمر سعد تو داره میبینی چی میکنن با حسین و واسطه نگاه میکنی؟ در روایت هست عمر سعد گریه افتاد. این گریه به نظر من گریه شوق بود. برای چی؟ برای که آرزوش این بود که بتونه در شهادت امام حسین شریک بشه، برای این که خوشرقصی بکنه پیش عبیدالله و یزید لعنت الله علیهما، و بعد به خاطر این خوشرقصی که پیش اونا میکنه حکم ملک ری رو بهش بدن. الان داره میبینه به اون هدفش داره نزدیک میشه، گریه میکنه. ببینید گریه به تنهایی مطلقاً ارزشی نداره، ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه، مگر ببینیم اون متعلق گریه چیه، یعنی اون چیزی که این گریه بهش تعلق گرفته چیه. گریه ریا داریم، گریه شوق داریم، گریه درد داریم. عمر سعد از شوق داره گریه میکنه، لعنت خدا بر او باد. خدا به حق فاطمه زهرا لحظه به لحظه و آن به آن بر عذاب او اضافه بفرماید. ببینید گریه برادران یوسف که گریه دروغی بود، اصلا دروغ بود. عمر سعد که گریه شوق بود از شهادت امام حسین. یه عده گریه ریا میکنن، برادران یوسف که دروغی اصلا بود. ببینید گریه بی خودی ارزش نداره. اگر من مثلا از امام اثر و هنافدا یک تعبیری ساختم در ذهن خودم که ایشان خداست یا نزدیک به خداست، یعنی قلوف کردم درباره امام زمان، درباره ائمه قلوف کردم، بعد به خاطر این که مردم امام رو نمیشناسند که ایشان چه شأن و مقامی داره و چه ارزشی داره، آمدم گریه کردم. این گریه هم بی ارزشه، چون من اصلا برای این که مردم چرا اون قلوفی که من درباره امام میکنم بقیه درباره امام این قلوف رو نمیکنن، به این خاطر دارم گریه میکنم. ظاهرا داره برای دعای ندبه گریه میکنه، ولی پیش خدا ارزشی نداره. خدا احکم الحاکمینه، خوب حکم میکنه، درست حکم میکنه. ما داریم میبینیم این بر فراق امام زمان گریه میکنه، این بر مظلومیت امیرالمؤمنین گریه میکنه. الان قالیان اون علی اللهی ها در طرف های کرمانشاه ایران هستن، گروه های مختلفی، اینا میشینن گریه میکنن، واقعا بر مظلومیت امیرالمؤمنین گریه میکنن. ولی بر کدوم علی گریه میکنن؟ بر علی که خداست نستجیر بالله، و مردم او رو به این جایگاه نشناختن. اینا بر این که مردم بر این جایگاه علی رو نشناختن گریه میکنن. این گریه پشیزی ارزش نداره، ارزش نداره. چرا؟ چون متعلق گریه چیه؟ علوف. پیغمبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت تا امروز یکی از بزرگترین مشکلاتشون این بوده که مردم اونا رو در جایگاه واقعی خودشون نشناختن. این روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که لا ترفعونی فوق حقی، منو بالاتر از حقم نبرید، منو به اون حدی که خودم هستم قرار بدید. ان الله اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی نبیا، خدا منو اول بنده خودش قرار داد قبل از اینکه رسول و نبی بخواد قرار بده. منو بالاتر از حقم قرار ندید، یعنی من بنده خدا هستم. توی تشهدم اول میگیم عبده و رسوله، عبد خداست، بنده خداست. مسئله شناخت ائمه در جایگاه خودش خیلی ارزش داره، خیلی مهمه که ما بدونیم برای چی داریم گریه میکنیم. ما باید گریه بکنیم، ندبه بکنیم، زاری بکنیم، اولا که ریا نباشه، دروغ نباشه، ساختگی نباشه، بعدم الان که میخواد درست باشه متعلقش چیه، این متعلقه رو باید درست کنیم. یعنی جلسات دعای ندبه خب برای این جهت باید باشه که ما امام زمان رو برای چی داریم براش گریه میکنیم، کدوم امام زمان، چه امام زمانی رو. در زیارت جامعه کبیره، اون آخر زیارت جامعه کبیره، از خدای تعالی میخوایم اسأل الله ان یجعلنی من العارفین بهم و به حقهم، خدایا ما رو جزو عارفین به ائمه و به حقشون قرار بده. یک معنای این که ما رو جزو عارفین به حقشون قرار بده یعنی امام رو همون جوری که هستن ما بشناسیم. در توقیع دومم امام عصر و هنافدا به شیخ مفید میفرماین ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعت الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم الیمن بلقائنا ولتعجل لهم السعاده بمشاهدتنا. بعدش میگن الا حق المعرفه، اگر شیعیان در وفای به عهد امامت همراه ما بودن. خلاصه شو میگم چون اینو خیلی تکرار کردیم و گفتیم، تعجیل در ظهور میشد، تأخیر در ظهور نمیشد، بعد ظهور میشد، اینا ما رو میشناختن علی حق المعرفه، یعنی همون جوری که ما هستیم ما رو میشناختن، یعنی از غلو در میومدن، از کوتاهی در میومدن. یه عده ای از افراد در زمان ائمه بودن که ائمه رو تا حد خدایی بالا می بردن، امی الان هم هستن متاسفانه، قلوب می کنن. فکر می کنه اگر بخواد خیلی امامو دوست داشته باشه باید هر چی که از دهانش در میاد و هر چه فضیلت برای حتی خدا در محدوده خدایی خدا هست اینو به امام نسبت بده، در حالی که اینجور نیست، نباید اینجور باشه. یه عده‌ای اینجور بودن و هستن، نسبت به امام غلو میکنن، از حد که باید باشه امام رو بالاتر میبرن، پیغمبر رو بالاتر میبردن، که از کدن روایتش نهی شده. امیرالمومنین هم در نهج البلاغه میفرماین که یحلک فی رجلا، درباره من دو گروه هلاک میشن، محب مفرد و باهت مفتر. یک فردی که منو خیلی دوست داره از روی محبت افراط میکنه، محب مفرد، محب منو دوست داره ولی افراط میکنه، این هلاک میشه. معنی هلاک رو قبلا عرض کردم توی جلسات، معنی هلاک در فارسی معادل مرگه. مثلا میگه خدا مرگت بده، میگه حلق شد، تو فارسی ها، تو ادبیات فارسی یعنی مرد، ولی در عربی به معنای مرگ نیست ها، یک معناش مرگه. معنای اصلیش مرگ نیست. معنای اصلی هلاکت در ادبیات عرب اینو ما بارها عرض کردیم، بارها گفتیم، خیلی زیاد اینو گفتم و شما هم خیلی زیاد بگید، خیلی لازمه چون ما با فرهنگ ادبیات عرب سر و کار داریم، با روایات معصومین سر و کار داریم. وقتی ما یک واژه ای رو به صورت درست، اونی که تو روایت هست، متوجه نشیم، کلی میزان فکریمون به هم میریزه. شما تو جاده دارید میرید، یه تابلو رو وقتی متوجه شدید فکر کردید که این تابلو منظورش اینه که میتونید به راست بپیچید، در حالی که تابلو گفته به راست نپیچید و بپیچید یه نقطه بالا پایینه. مثلا اگر شما یه تابلو رو اشتباه متوجه بشید، کلی اشتباه فوق‌العاده زیادی کردید، چون ممکنه اونجایی که گفتن نپیچید یه دره هولناک باشه که اصلا باعث تصادف وحشتناکی بشه. وقتی شما اشتباه متوجه شدید، وارد یک وادی خطرناک میشید. منظورم اینه که این واژه های ادبیات عرب و اون چی که در روایات معصومین علیهم السلام هست، اگر ما درست متوجه نشیم، بعد میزان فکریمون به هم میریزه، تعادل فکریمون به هم میریزه، تعادل اعتقادیمون به هم میریزه. یعنی میخواسته به یه چیز دیگری معتقد باشیم، وقتی ما یک واژه رو اشتباه متوجه شدیم، اصلا تو وادی دیگری اعتقاد پیدا میکنیم، به چیز دیگری اعتقاد پیدا میکنیم. خیلی خطرناکه. لذا هلاک در ادبیات فارسی یعنی مثلا میگن آقا به درک واسه شد، میگن هلاک شد، میخوام توهین کنیم، میگیم حلق شد. این در فارسی اشکال نداره، خب بگیم هرچی میخوام بگیم. نه، تو فرهنگ دینی، تو روایات معصومین، حلق یعنی چی؟ حلق وقتی میگن که کسی از یک مسیری که میره به جایی برسه که بگه امکان هدایت شدنش نباشه، اینو میگن حلق شد. زنده است، نمرده. عمر سعد اینجوری بود دیگه، عمر سعد و هر، هر دو گمراه بودن. اینو ما بارها مثال زدیم، هم هر هم عمر اسد هر دو گمراه بودن، هم رو زال بودن. زالین که میگیم یعنی زال، یعنی گمراه، زال بودن. هر روز عاشورا هدایت شد، عمر اسد روز عاشورا هلاک شد، یعنی با شهادت امام حسین دیگه امکان هدایتش نبود که نبود، هلاك شد. این دیگه قعر جهنم از اونجا تصیب شد به قول معروف. ببینید امام میفرماید یهلك فی اثنان، دو گروه درباره من هلاك میشن. هلاك میشن یعنی دیگه اینا هدایت نمیشن، بگه میمیرن. اما وقتی گفتیم میمیره، یعنی کسی افراد بکنه مرگش زودتر میرسه، میگه من حاضرم 100 بارم بمیرم ولی علی رو به جای خودش میشستم، اغراقم که بکنم، قلوبم که بکنم، بذار اشکال نداره، جانم فدای علی. نه، یهلک فی اثنان یعنی هلاک میشه، یعنی این دیگه هدایت نمیشه، اصلا امکان هدایت ازش گرفته میشه. کی؟ کسی که محب مفرط، محبت داره به امیرالمومنین، محبت داره به امام زمان، ولی افراط میکنه، عزلت رو از اون حدی که هست بالاتر میبره، قلوف میکنه. و باهتون مفتر، کسی که بهتان میزنه، افترا میزنه، یعنی حضرت رو از اون مقامش پایینتر میاره، یعنی امام رو در حد بقیه افراد قرار میده، فکر میکنه امام هم مثل بقیه است، مثل بقیه افراده، مثل بقیه مردمه. نه، امام با بقیه مردم فرق میکنه، اصلا روحشون با ما فرق میکنه، در خلقت با ما تفاوت دارن. خدا اول مخلوقی که آفرید ارواح مقدسی معصومین آفرید، خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محتقین حتی من علینا بکن. خدا به ما منت گذاشت شما رو که 14 نور پاک بودید، در میان ما قرار داد برای هدایت ما. این جزء منت‌های خداست در زیارت جامعه کبیره بگیم. پس ببینید، من با این مقدمه میخوام عرض بکنم که ما در دعای نبه که گریه میکنیم، گریه به تنهایی مطلقاً، مطلق گریه ارزشی نداره. یا ممکنه دروغ باشه، یا ریا باشه، یا از شوق باشه، یا از درد باشه، یا از افراط باشه، یا از تفریط باشه. اینا گریه ارزش نداره. متعلقش چیه؟ اگر من تنظیم شدم، یعنی اونجوری که باید، نه افراط کردم درباره امام، نه تفریط کردم، نه غلو کردم، امام رو از حد امامت بالاتر بردم و او رو به خدایی رسوندم، القاب و اوصافی که نباید به امام نسبت بدیم که برای بعضی خیلی سخته که آقا ما رزق امام زمان رو میخوریم، ما خلق امام زمان هستیم، نستجیر بالله، العیاذ بالله، نه، ما به یمن امام زمان رزق میخوریم و بنده خدا هستیم، مخلوق خدا هستیم، مصنوع امام هستیم. معنای این رو در هفته قبل عرض کردم. مصنوع یعنی چی؟ فرقش با مخلوق چیه؟ اینو قبلا از روایت عرض کردم. اگر ما تنظیم شدیم، یعنی امام عصر ارواح نافداه رو، ائمه اطهار رو در وجودمون، در روحمون به طور دقیق و کامل شناسوندیم و به قول معروف به خورد روحمون دادیم، اینجا بر امام عصر ارواح نافداه بله باید گریه کرد. چرا؟ گریه شیعیان در دعای ندبه دو جهت داره. یک جهت گریه بر امام عصر و آنافداه این است که چرا یه عده‌ای امام زمان علیه السلام رو از حدی که هست بالاتر بردن. همینا مانع ظهورن. غلو درباره امام باعث تأخیر در ظهور میشه. عدم نشناختن امام در جایگاه خودش نشانه بیوفایی به عهد امامت و موجب تأخیر در ظهور میشه. و یک جهت دیگرش هم این است که چرا امام رو در اون جایگاهی که هست مردم نمیشناسن؟ اونجایی که باید امام رو قرار بدن چرا قرار نمیدن؟ لذا یکی از مطالبی که باید بهش توجه کنیم این است که متاسفانه بسیاری از ما شیعیان از روی هوای نفس، وقتی من امام زمان علیه السلام در جایگاه درستش نشناسم، این به خاطر هوای نفسمه که نمیشناسم. آقایان شیعه ما هوای نفس ندارم، من هوای امام زمان دارم. نه، اگه کسی هوای امام زمان رو داشته باشه باید ببینه روایت امام رو چجوری معرفی میکنه. ما از روایت که خارج نیستیم. خط قرمز شیعه چیه آقا؟ روایت معصومی، قرآن و روایت معصومی. خط قرمز شیعه ثقلینه. از قرآن و روایت اهل بیت اگر خارج بشه بدونید که تو بیراهه داره حرکت میکنه. اگر از این خارج بشیم میشیم تابع هوای نفس، یعنی اونی که خودم میخوام، اونی که من فکر میکنم، نه اونی که روایت میگه. خب دقت کنید، معنی هوای نفس همیشه هوس هایی که توی فارسی ما بهش میگیم هوس، این نیست ها. میگم دیگه ما واژه ها رو اشتباه متوجه میشیم. تا تو فارسی میگن آقا طرف هوسش کرده، هوای نفس داره، نفسانیت داره. میگیم نفسانیت داره مثلا اینه که میخواد تو خوردن خیلی متنوع بخوره، خیلی خوشش میاد از خوردن، خیلی لذت میخواد ببره از خوردن. اینا اگر درست باشه هیچ کاری نداره. اگر مطابق ثقل این باشه، قول من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. کی حرام کرده اون چیزای حلالی که خدا برای بندگانش قرار داده؟ اشکال نداره تو لذت ببر از مواد غذایی، لذت ببر از هر چی که لذت بخش در دنیا و خدا قرار داده. تو تنظیم باش، لذت ببر، خدا بره تو آفریده، هیچ اشکال نداره. بعضی فکر می‌کنن این هوای نفسه، حالا نمیخوام تو این بحث هست، این بحث مربوط به تزکیه نفس میشه، نمیخوام اینجا بازش کنم مطلب رو، همیشه گفتم و رد شدم. ببینید پس خود این مسئله که ما نمیدونیم نفسانیت چیه، هوای نفس چیه، خودش انحرافه. هوای نفس در واقع اینه که من با فکر خودم، با معیارهایی که خودم ساختم، با اون چارچوبهی که خودم ساختم، خدا رو، ائمه رو، حقایق رو بشناسم، درباره ائمه نظر بدم، امام رو در اون جایگاهی که خودم با اون ساختاری که در فکرم هست و ساختم بر اون اساس قبول بکنم. خارج از اون اگر کسی بخواد به من بگه، حتی اگر روایت باشه، روایت رو قبول نمی کنم، یعنی توجیه می کنم، تفسیر می کنم. حسن الان افراد میگه آقا چرا به امام اینجوری میگی؟ چرا درباره امام قلوب میکنی؟ چرا میگی خدا همه مخلوقات رو، خلقتش رو داد دست امام؟ اول خدا ائمه رو خلق کرد، بعد خلقت مخلوقات رو داد دست امام که امام همه رو خلق کرد. چرا اینجوری میگی؟ چرا اینجوری ساختی تو این فکرت؟ این فکر هوای نفسه، این نفسانیت یعنی همین، این هوای نفس یعنی همین. یعنی من نگاه نکنم روایت معناش چیه، معنایی که خودم میخوام بر روایت بار کنم. خوب دقت کنید، ببینید ما بعضی وقتا ممکنه دقت کنیم، مثلا شما یه حرفی میزنید، من خودم از شما بپرسم برادر عزیزم، شما که این مطلب رو گفتید، هدفتون از این حرف چی بود؟ معنای این حرف چی بود؟ این خیلی فرق میکنه با این که شما یه مطلبی بگید، من برداشتی که خودم دلم میخواد بر حرف شما بار کنم. 100% اگر نگیم 99% اختلافات بین دوستان، بین زن شوهر، بین پدر و فرزند از این جهته. اینا مقدمه بود، حواستون پرت نشه، اصل موضوع رو یادمون نره. وقتی امام در فرمایشی یه مطلبی بیفرماین، آیا ما حق داریم اون معنایی که خودمون از اون جمله تو ذهنمون اومده بر حرف امام بار کنیم یا نه؟ باید ببینیم امام منظورشون چیه. من باید ببینم امام منظورشون چیه از این که گفتن نحن ثنای ربنا و الخلق و بعد ثنای اونا. آقا منظور شما چیه؟ آیا منظور شما اینه که خدا شما رو خلق کرد و بعد از اینکه شما رو خلق کرد شما همه مخلوقات رو خلق کردید؟ هوای نفس پس چی شد؟ هوای نفس وقتیه که ما هر چی که خودمون میفهمیم بر فرمایش امام بار کنیم، یعنی معنایی که خودمون در ذهنمون ساختیم به فرمایش امام نسبت بدیم. آقا منظور امام این بود، ما حق نداریم، ما حواسمون جمع باشه. هر روایتی رو که خواستیم متوجه بشیم، یا باید خودمون فقیه باشیم، راوی حدیث باشیم، متوجه باشیم، فهیم باشیم که بفهمیم، یا از راوی حدیث بپرسیم این حدیث معناش چیه. چرا ننگمون میکنه آقا از یه کسی که احتمال میدیم این فرمایش امام رو بهتر متوجه بشه؟ آقا اینو چیه بفهم؟ مگه من وقتی یک وسیله زندگیم خراب هست به یه متخصص مراجعه نمی کنم؟ یه متخصص ممکنه، یه روحانی فقیه راوی حدیث، یه وسیلهش خراب میشه، ماشینش خراب میشه، آقا ننگش میکنه بره مکانیک درو، آقا مکانیک میره میگه آقا درستش کن. اون مکانیک هم وقتی که مشکل روایی داشت نفهمید، باید به این فقیه مراجعه بکنه. آقا معنی من نمیفهمم، همونجوری که شما نمیتونستی ماشین تو تعمیر کنی، منم نمیفهمم این حدیث چیه، این حدیث رو برای من باز کن. نه اینکه با فکر خودم. الان تو جامعه شما نگاه کنید، به اندازه‌ای که روایات رو افراد مختلف به معانی اشتباه مختلف متوجه میشن، الا ماشاءالله زیاده. شما همین دقت بکنید، از همین الان که رفتید بیرون دقت بکنید ببینید چقدر افرادی هستن راوی حدیث هم نیستن، فقیه و فهیم هم نیستن، ولی شیعه هستن، امام زمانی هستن، فعال ظهور هستن، بسیار آدم های متعهدی هستن، آدم های خوبی هم هستن. اینا مستند به روایات یه مطالبی رو برداشت کردن، توضیح میدن، برای مردم بیان میکنن، مردم رو امرای میکنن. تشه که نگاه میکنی هوای نفسی، چون با فکر خودش تعبیر میکنه، نگاه نگرده که منظور امام از این حرف چی بود، هدف امام از این حرف چی هست. لذا از اهداف امام از ارواح نافدا اینه که حضرت تشریف میارن، مردم رو هدایت میکنن، توحید واقعی رو به مردم یاد میدن، هوای نفس رو از مردم، به همین معنای هوای نفس ها. من همه اینا رو گفتم که این روایتی که خوندم متوجه این روایت بشی. درباره امام زمان هست که یعتف الهوا علی الهدا، امام که تشریف بیارن هر چی که معطوف به حواس، در واژه هایی که امام به کار برده دقت کنید، یعتف الهوا، یعتف الهوا علی الهدا، یعنی اون چیزهایی که معطوف به هوای نفس شده، متمایل به هوای نفس شده، به طرف هوای نفس کشیده شده، اینها رو امام هدایت میکنه. اذا عطف الهدا علی الهوا، هر چی که موجب هدایت بشر میشه، بشر اینو روی هوای نفس به سوی هوای خودش، یعنی به سوی هوای نفس کشونده، باعث هدایت میشه. این روایت معنی هدایتی داره، ما به سوی هوای نفس خودمون کشوندیم. یعطف الهوا علی الهدا اذا عطف الهدا علی الهوا، خیلی عجیبه. امام کارشون هدایتگریه، وقتی که مردم اون چی که باعث هدایتشون میشه به سوی هوای نفس کشوندن و با فکر خودشون تعبیر کردن، امام اون رو بر میگردونن و به سوی حقیقت و اون چی که باید باشه میرسانن، یعنی متمایل به حقش میکنن، متمایل به هدایتش میکنن. اینجور میشه که همه هدایت میشن. آخه بعضیا خیلی براشون سخته، میگه آقا امام زمان چطوری مردم رو هدایت میکنن؟ ما یک 30 سال زحمت کشیدیم، 40 سال زحمت کشیدیم. خیلی ها میگن، افراد، فقها ها، بزرگان، علما، روحانیون، مده ها، سخنران ها، میگه آقا 30-40 سال ما زحمت کشیدیم، سخنرانی کردیم، مدهی کردیم، 5 نفر هم هدایت نشدن. خب ما راه هدایت رو بلد نیستیم. ببینید امام از روحان فدا که تشریف میارن، نمیخواد بیان بشینن بگن آقا تو رو خدا مثل ما بیان مردم اینجوری هدایت کنن. حضرت اون کار اصلی رو در فکر و اعتقاد انجام میدن. به قول معروف و سوزنبان واقعی امام اثر و نافدا، بلا تشبیه حضرت کلمه سوزنبان رو به حضرت نسبت میده. سوزنبان چیکار میکنه؟ یه سوزنی رو عوض میکنه، قطار مسیرش میخواسته شمال بره جنوب میره، 1000 کیلومتر فرق میکنه با یه سوزن کوچولو. حضرت کار اصلی رو انجام میدن. اون اصلی ترین کار رو برای هدایت ممکنه با یه جمله کوتاه باشه، و حضرت با یه جمله کوتاه کاری که میخواسته در 30 سال سخنرانی انجام بدن در یه لحظه انجام میدن. لذا در روایت هست حضرت وقتی تشریف بیارن دست بر سر مردم میذارن، عقلشون کامل میشه. به تحت سرپرستی امام باشی، امام با یک کلمه مردم رو هدایت میکنه. ما نمیدونیم زمان ظهور چی میخواد بشه، ما نمیدونیم توحید رو چطور میخواد به ما یاد بده، ما نمیدونیم امام زمان چه شخصیتی هستن، چطور هستن، اصلا ما نمیدونیم چه بلایی بر سر اهل بیت اومده، ما نمیتونیم درک کنیم. انسان از نسیان میاد، فراموشکار. ما چطور میتونیم بفهمیم که فرزندان اهل بیت عصمت و طهارت مثلا یک گوشه کوچولی، اونم از فرزندانشون، نه از خود امام حسین علیه السلام روز عاشورا رو نمیخوام بگم، از فرزندان امام حسین تو مسیر 40 روزه بین کوفه و شام اینا یه لحظه شو نمیتونیم، یه لحظه شو اگر برای فرزندمون احساس کنیم دادمون هوا بیره. آقا بچه ما این نازدانه رو مثلا خدای نکرده زبان املال توی بیابان دشمن تازیانه بر سرش بگیره و بزنه، اصلا فکرشو میکنیم باباش گریه میکنه. آقا فکر مگه میشه همچین چیزی؟ لذا تو دعای نادنه بگیم فعل الاطاع بمن اهل بیت محمد و علی، فعل الاطاع بمن اهل بیت محمد و علی صلی الله علیه و آله و فریب کلباکون فیاهم فریند و بناد بود فرمز رهن فلت و رف دمود ولی از رخ سار خود و یز جزا و جود و یز جلع هر که میخواست زجه بزنه اینجا جاشه، هر که میخواد ناله کنه اینجا جاشه. حالا برای چی؟ این الحسن و این الحسین این ابن این السبیل و بعد السبیل این الخیارت و بعد الخیارت این الشموز و تاره این الاغمار و البدیره این الانجبت إلى علام الدين وقوائد العلم أي ببير ماغا ببير ماغا إمام الزمان يا نال بلان أين بقية أين بقية الله التي لا تغلو من الإسرة الخاطية خدا یا باب روی امام زمان ما فرج امام زمان بل قربت و مظلومیت حضرت خاتم مرحمت بفرمان.